فناوری قوطی های پت کمک کنند که آلودگی های زیست محیطی در جامعه کاهش پیدا بکنه.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست.
درود بر شما، خیلی متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید و همچنان پیامک هاتون به برنامه ادامه داره و تلفن هاتون. دوست عزیزمون هموطن خوب خانم یا آقای غلام حسینی از زرند همراهی ما هستن، فرمودن که تمام تلاشش رو یک فرد مسئولیت پذیر میکنه که به بهترین نحو وظیفه‌ای که به عهده‌اش گذاشته شده رو انجام بده، حتی حاضر در این راه از خواب و استراحتش بگذره. خیلی متشکرم از شما.
سلام و وقت بخیر. یکی از شاخصه‌های برتر شخص مسئولیت پذیر وجدان کاری و بیداره. اگه کسی وجدان داشته باشه همه نوع مسئولیت رو قبول میکنه، مشورت انجام میده، تواضع داره. اینا اساسیات کسیه که واقعا مسئولیت پذیر باشه. شهروز هستم از تهران، روز خوبی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما. آقای هدایت خالقی از بهشهر، صبح شما هم بخیر، سپاسگزارم با ما همراه هستید. و جناب افشین ارکی از شهر فرزانگان، شهر چهارفصل، بروجرد زیبا با ما همراه هستن. خیلی ممنونم از شما، فرمودن که یک آدم مسئولیت پذیر مثل خود من باید باشه. حالا ویژگی های آقای افشین ارکی چیه خدمتون عرض میکنم. ایشون درستکارن، راستگوان، قابل اعتمادن، رازنگه دارن، صادقن و صداقت دارن. بسیار هم عالی، درود بر شما. آقای خانم میمندی از رفسنجان فرمودن که از ویژگی‌های فرد مسئولیت پذیر ایمان و اعتقاد به خدا و تلاش برای امر به معروف و نهی از منکر. خیلی متشکرم. خانم زهرا هم با ما همراه هستن، صبح شما بخیر خانم زهرا. و آقای حسین وردیده از ییلاقات اطراف مشهد مقدس، به به، خوش بارتون، چه خوش آب و هوا. فرمودن که در کارم احساس مسئولیت دارم و اون رو در زندگیم پیاده کردم، ولی هیچ کس در مقابل من مسئولیت نپذیرفت. ای داد بیداد، آخه چرا؟ خیلی متشکرم از همه شما به خاطر تلفن هاتون، به خاطر پیام های کوتاهتون. ما همچنان تا ساعت 8 با همین موضوع در خدمت شما هستیم.
نسخه خط خطی
آمارها میگن ما در روز حداقل 35,000 بار در حال تصمیم گیری و انتخاب هستیم. مثلا من خودم همین امروز صبح تا چشم باز کردم به این فکر کردم که برای نشاط بیشتر اول پیاده روی کنم یا 15 دقیقه طناب بزنم. واقعا دوراهی سختی بود، خیلی سخت. بنابراین بعد از چند دقیقه تفکر انتخاب من این بود که پتو رو بکشم رو سرم و تا وقت هست بخوابم. یا مثلا سر صبحونه بین این دوتا گزینه گیر کرده بودم که اول خام عسل بخورم بعد چای، یا اول املت بزنم بعد خام عسلمو بخورم با چای. خدای، انتخاب سختی هم بود. برای همین من گزینه هر دو رو انتخاب کردم. یا مثلا برای اومدن به محل کارم من اصلا نمیدونستم کدوم کتمو بپوشم، گفتم بهتره برای انتخاب با پدرم مشورت کنم که انتخاب بهتری داشته باشم. پس ازش پرسیدم که پدر، من کدوم کتمو بپوشم به نظر شما بهتره؟ بابام هم جواب داد که پسرم، یه کت که بیشتر نداری، اونم من امروز روش حساب کردم، تو پیرن منو بردار بپوش، قبلشم یه اتوبش بزن.
مثل کفتر تو قلبم لونه کردی، منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی،
زدی خونه ره ویرونه کردی، منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی،
دلم رو مثل اناری دونه کردی، هوا چایی هلو بابونه کردی،
منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی. دل و مونده موندی، تموم مشتری یار پروندی، همو اول قرارم از تو بودی، ولی آخر هزار تا بونه کردی،
منو
دیوونه کردی. آخ تو چار سوق دل و مونده موندی، تموم مشتری یار پروندی، همو اول قرارم از تو بودی، ولی آخر هزار تا بونه کردی،
منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی. تموم برق ای دنیا سرابه، زمونه این هو بوی کبابه، دودش خوبه ولی اصلش خرابه، تو من به سر بارونه کردی، کفتر تو قلبم دونه کردی، منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی،
زدی خونه رو ویرونه کردی، منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی،
دلم رو مثل اناری دونه کردی، هوا چایی هلو بابونه کردی،
منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی.
یک فرد مسئولیت پذیر باید اشتباهاتش رو بپذیره. برای اینکه بتونیم اشتباهاتمون رو بپذیریم باید شجاعت بالایی داشته باشیم و این دقیقاً کاریه که یک فرد مسئولیت پذیر انجام میده. یک فرد مسئول لحظه ای که متوجه میشه کار اشتباهی رو انجام داده، این موضوع رو میپذیره و به دنبال رفع اون اشتباهه.
به طور طبیعی در رابطه با حقوق عامه، مسائل قانونی و نظارت و اجرا، ذینفعان باید توجه داشته باشند که نفع خود را در آن نبینند.
بنده جدا امیدوارم که با همت ملت ایران این انتخابات برخلاف خواسته دشمن مایه آبروی ایران بشه.
تعارض منافع مجموع شرایطی است که در آن تصمیم حرفه‌ای در مورد یک منفعت اولیه بتواند بالقوه تحت تأثیر نامطلوب یک منفعت ثانویه قرار گیرد. دکتر وحید یزدی فیض‌آبادی، استادیار سیاست‌گذاری سلامت و رئیس مرکز تحقیقات ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
یکی از موضوعاتی که دغدغه‌ساز و چالش برانگیز برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران هر جامعه‌ای میتونه باشه بحث تعارض منافع است. تعارض منافع میتونه آثار و پیامدهای نامطلوبی رو بر یک سیستم و در سطح یک جامعه به بار بیاره. خب در حوزه سلامت هم از این قاعده مستثنا نیست و تعارض منافع در حوزه سلامت میتونه زمین ساز آثار و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه و سلامت یک جامعه باشه. خب تعارض منافع میتونه زمینه شکل‌گیری فسادهای ساختارمند رو در سیستم فراهم بکنه، در صورتی که این ترویج پیدا بکنه، شیوع پیدا کنه، رواج پیدا کنه و طبیعتاً نهادینه بشه. تعارض منافع معمولاً به شرایطی میگیم که فرد یا یه سازمان توی دوراهی در تصمیم گیری قرار بگیره. دوراهی بین انتخاب میان منافع شخصیش، حزبیش، گروهیش یا خانوادگیش از یه طرف و از طرف دیگه منافع ملی، حرفه‌ای و کاریش. حالا اگه در این شرایط فردی تصمیم بگیره به گونه‌ای که منافع شخصیش و گروهیش رو به عنوان هدف اولیه ارجحیت بده بر منافع ملی، عمومی و یا کاریش، ما اینجا میگیم فرد دچار تعارض منافع شده و در این شرایط تعارض منافع اقدام به سودجویی و کسب منفعت شخصی کرد.
مقابله با تعارض منافع در نظام سلامت سابقه دیرینه دارد که امیدواریم مورد توجه رئیس جمهور منتخب دوره 13 قرار گیرد.
بجب بجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور بر ما میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اربند سلام، مرگ و البند سلام، بر آسمان بچه ها کوه دماوند سلام.
صبح خیر، 7:42 رادیو سلامت به زندگی سلام کن و بخش پوشه با اجرای همکار ارجمندم سرکار خانم فاطمه شهبازی. سلام و درود به شما.
سلام، صبح شما بخیر باشه همکار عزیز خانم رستگاران، و همینطور ممنونم. سلام و صبح بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان علاقمند مجموعه برنامه‌های رادیو سلامت، به خصوص این برنامه.
درود بر شما و اینکه بفرمایید به شنوندگان و علاقمندان به بخش پوشه که امروز در مورد چه موضوعی صحبت می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خب در این بخش تلاش می‌کنیم که در حوزه‌های مختلف سلامت سوژه‌های روز رو انتخاب کنیم. یکی از مسائلی که طی چند روز گذشته قدری حاشیه‌ساز شده و بحث و بررسی زیادی هم روش صورت گرفته، موضوع توزیع و عرضه داروهای مخدر در داروخانه هاست.
بله.
درمانگران اعتیاد میگن که داروخانه چنین وظیفه‌ای رو نداره، اما سازمان غذا و دارو میخواد که انحصار عرضه و در واقع فروش داروهای مخدر رو دست خودش داشته باشه. به همین علت هفته گذشته درمانگران اعتیاد اعتراض خودشون رو نسبت به عملکرد سازمان غذا و دارو مطرح کردن و در پی همین در واقع اظهار نظر گفتن که ما تا روز یک شنبه منتظر خواهیم ماند تا ببینیم که آیا سازمان غذا و دارو از تصمیم خودش کوتاه میاد یا خیر. امروز روز یک شنبه است، میخوایم بدونیم که نتیجه چی شده، هرچند که خب تا پایان روز یک شنبه فرصت زیاد هست. با این وجود میخوایم به این موضوع نگاه بیشتری داشته باشیم و بدونیم که بالاخره حق با کیست و باید چیکار کرد.
شنونده شما هستیم و همراه باشیم.
خواهش میکنم.
از پوشه خبرهای سلامت تا تحلیل موشکافانه اخبار، پوشه. تحلیل اخبار سلامت با فاطمه شهبازی.
هفت و 44 از شنونده بخش پوشه برنامه به زندگی سلام کن هستیم و من سلام و صبح بخیر دارم خدمت دکتر غلامی، دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی مرکز سرپایی درمان اعتیاد. آقای دکتر غلامی
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر غلامی، هفته گذشته بعد از اینکه درمانگران اعتیاد اعتراض خودشون رو نسبت به عملکرد سازمان غذا و دارو مطرح کردن، این رو هم در واقع اضافه کردن که ما تا روز یک شنبه منتظر خواهیم بود تا ببینیم که سازمان غذا و دارو اون نامه‌ای که در واقع تنظیم کرده و به داروخانه ها ارسال کرده رو لغو میکنه یا نه. تا به امروز این واکنش شما نتیجه داشته یا نه؟
خدمت شما هر سرات که ما در مورد اون تجمعی که در واقع یه دست همکاران ما انجام دادن رو من اولش عرض بکنم که اون یه تجمع خودجوش بوده که درمانگران اعتیاد تهران و یه دست شهرستان ها به جهتی که مذاکرات ما به نتیجه نرسید و در واقع سازمان غذا دارو به همه ابلاغی و قوانین بالادستی دهنکجی که از صورت گرفت که ما سعی کردیم انجام نشه، به خصوص در برهه حساس انتخابات کنونی، ولی خب متاسفانه با یه جمعیتی این انجام شد. خیر متاسفانه سازمان غذا و دارو به هیچ کدوم از قوانین و در واقع ابلاغیایی که شده توجه نکرد و همچنان پافشاری میکنه. به تاریخ 17 هم ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد یه بند 8 از مصوبه ستاد که در واقع غذا دارو بهشون استناد میکنه، من حالا از روی دستور ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان غذا دارو بخونم که حسب امریه‌ای که دبیر کل ستاد در راستای اجرای دستور رئیس جمهور، چون ریاست محترم جمهور هم دستور فرمودن که در واقع نظرات سازمان نظام پزشکی که خواستار لغو بند 8 مصوبه 136 شده، دستور فرمودن که این بررسی بشه و در 75مین جلسه کمیته درمان ضابطه نظام توزیع ارزی داروهای تحت کنترل لغو شد. یعنی ستاد طی این نامه مزرو دارن میکنن، دستور فرمودن که لغو کنید این قضیه رو و دستوری بهشون فرمودن حسب دستور ریاست محترم جمهوری. شما توجه بفرمایید که معاونت غذا دارو چند پله از ریاست جمهوری از لحاظ سازمانی پایین تر هستن.
پس دستور رئیس جمهور بوده که لغو بشه، اما سازمان غذا و دارو روی صحبت خودش اصرار داره.
بله، به اضافه این که عرض بنده اینه که ماده 15 قانون مبارزه، ببین قانونه، یعنی هر کسی خلاف این رو انجام بده متخلف محسوب میشه، میگه عرض و توزیع داروهای مخدر ممنوع مگر در مراکزی که حال تعریف میکنه، میشه مراکز درمان سرپایی اعتیاد. این که غذا دارو بگه آقا این داروه و من بخواهم در واقع این رو توزیع بکنم یا عرضه بکنم، خب همه چیز که نمیشه.
البته آقای دکتر غلامی، این موضوع موضوع امروز و دیروز نیست، دست کم 2-3 سالی هست که روش بحثه، هم بین مجموعه شما و هم سازمان غذا و دارو. آقای دکتر شانه‌ساز ریاست این مجموعه هم سال گذشته مطرح کردن که عرضه هر نوع دارو باید دست سازمان غذا و دارو و از طریق داروخانه ها صورت بگیره. یکی از دلایلی که مطرح میشه اینه که توزیع دارو از مبانی خارج از داروخانه میتونه خب ضررها و زیانهای زیادی داشته باشه، به ویژه برای مصرف کنندگان، اون هم کسانی که در حال ترک اعتیاد هستن. به نظر میرسی که این موضوع چندین سال مطرح میشه ولی هنوز ریشه‌ای حل نشده، علارغم اینکه دستور رئیس جمهور هم داره.
بله، خدمت شما عرض دارم که این آقای دکتر شانه‌ساز نظر خودشون رو دارن میگن، نه به در واقع عرف جهانی توجه میکنن، چون در اکثر کشورهای دنیا داروی مخدری که در واقع برای کاهش آسیب هست در مراکز درمان اعتیاد عرضه میشه به دلایل مختلف علمی. تو ایران هم مرکز ملی مطالعات اعتیاد در واقع مرجع علمی این قضیه هست، بارها و بارها در واقع مخالفت سریع خودش رو در کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون بهداشت درمان مجلس، هیئت رئیسه این مجلس اعلام کرده. سازمان بهزیستی به عنوان متولی هم با این قضیه مخالفت کرده، اساتید دانشگاه تهران مخالفت کرده، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون در واقع بهداشت درمان مجلس مخالفت کرده. خب بعد ستاد مخالفه، ستاد مبارزه با مواد مخدر که رئیسش در واقع ریاست جمهوری، ایشون هم مخالفت سریعشون اعلام کرده. اینکه سازمان غذا دارو به چه نیتی؟
بله خیلی ممنونیم آقای دکتر غلامی، مسائل رو مطرح فرمودیم و در نهایت بفرمایید که امروز چون مهلت داده بودین تا روز یک شنبه واکنشی در واقع صورت گرفته از طرف سازمان غذا و دارو؟
نه متاسفانه هیچ واکنشی، سازمان غذا دارو همچنان اصرار داره به اجرای ضابطه و آخرین صحبتی که کردن این بود که در واقع ما عرضه نمیخواهیم بکنیم. آقای شانه‌ساز گویا چند بار مصاحبه کردن که ما میخواهیم توضیح بکنیم. اینجا دو تا مسئله مطرح هستش که من جهت روشن شدن در واقع آقای شانه‌ساز که خودشون میدونن دارن چی کار میکنن، که توضیح اصلا کار شرکت های پخشه، آقای شانه‌ساز به عنوان رئیس غذا دارو برن و در واقع شرکت های پخشی که خودشون در واقع ریاست شده اونا رو ببندن، بیان بگن آقا جون سازمان در واقع داروخونه ها توضیح بکنن. داروخونه ها جهت عرضه دارو تأسیس شدن و دسترسی مردم، این که دارو رو به حجم زیاد بین دیگران توضیح بکنی کار داروخونه ها نیست، هستن در واقع اون دستورالعمل تأسیس داروخونه ها. دومین مطلبی که حاکمیت با توضیح مخالف هست اینه که نمیخواد مافیای دارو وارد یک داروی استراتژیک بشه که به سلامت قشر جوان جامعه ما در واقع ارتباط داره. ببین ما هنوز خاطرات بعد ترامادول رو فراموش نکردیم که اصلا از اول در داروخانه ها توضیح شده. ما هنوز خطرات زولپیده رو فراموش نکردیم. ما هنوز قرصهای دیاسپام کلوناسپام اینهایی که اعتیاد وحشتناکی در جامعه وجود داره اینا رو هنوز فراموش نکردیم. حاکمیت هم فراموش نکرده.
قانون مثل که ستاد مواد مبارزه با مواد مخدر هم تغییر در فرایند توزیع و حتی عرضه رو بدون اخذ مجوز از کمیته درمان و کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر رو اعلام کردن که خب اگر خارج از این وضعیت باشه وجاهت قانونی نداره. خیلی ممنونیم صحبت‌های شما رو شنیدیم آقای دکتر غلامی. امیدوار هستیم که بتونیم این موضوع رو ریشه‌ای پیگیری کنیم و به نتیجه برسیم. ممنونیم. روزتون بخیر.
منتظر هستیم که نهادهای نظارتی و بازرسی کل کشور سریعا به مسئله ورود بکنم و جلوی اقدام فراقانونی سازمان غذا و دارو رو بگیرم. خیلی متشکرم.
خداحافظ.
خدا نگه.
سلام. یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزت رو تغییر بده. پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. صبح بخیر.
یک فرد مسئولیت پذیر بسیار با انضباطه. افراد مسئول روی خودشون کنترل بسیار زیادی دارن. اگه فرد مسئولیت پذیر بخواد تغییر ایجاد کنه حتما این کار میکنه. دلیل این اتفاق هم داشتن کنترل روی خودشه. این توانایی ویژگی مهمیه که فرد میتونه اون رو یاد بگیره. فرد مسئولیت پذیر هیچ وقت کارهاش رو به تعویق نمیندازه یا کارها رو به لحظه های آخر محول نمی کنه. مسئولیت پذیر بودن یک اتفاق خارق العاده نیست. ما ذاتاً مسئولیت پذیر به دنیا نمیایم. یعنی یک ویژگی ژنی نیست. مسئولیت پذیر بودن چیزیه که باید اون رو کسب بکنیم، به دست بیاریم، یاد بگیریم و برای اون باید به سختی تلاش کنیم. دولت مردان و مسئولان که بار اداره و هدایت جامعه رو به دوش دارن در قبال مردم مسئولیت‌های زیادی دارن. حرفشون با عملشون باید یکی باشه، نه اینکه حرفای زیبا بزنن اما در عمل هیچ. در منابع اسلامی به حاکمان و دولت مردان سفارش شده که بیوقفه کانون مهر و خدمتگذاری برای مردم باشن و خودشون رو خادم ملت بدونن. حضرت امام علی علیه السلام به یکی از کارگزارانشان فرمودند کاری که بر عهده توست طعمه تو نیست، بلکه بر گردنت امانت است. آن که تو را بدان گمارده نگهبانی امانت را به عهده‌ات گذارده است. کارگزاران موظفن به طبقه محروم و مستضعف جامعه توجه خاص و ویژه داشته باشن و با حمایت ویژه از اونها مجال بهره‌مندیشون را از امکانات عمومی فراهم کنن. مهمترین مؤلفه و ویژگی مسئولیت پذیری وظیفه گرایی. اون کس که مسئولیتی به عهده‌اش داره وظیفه‌اش رو میشناسه و تمام تلاشش رو برای انجام اون وظیفه به بهترین حالت ممکن انجام میده. خیلی متشکرم که با تلفن هاتون و پیام های کوتاهتون ما رو همراهی کردید، در مورد مسئولیت پذیری صحبت کردید. اما دعوت میکنم با هم بخش جمع‌بندی امروز رو بشنویم.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مسئولیت پذیری یکی از مهارت‌های دهگانه و یکی از مهمترین این مهارت‌های زندگی است که کمک می‌کنه به اینکه انسان راحت‌تر بتونه با محیط اطرافش ارتباط برقرار کنه و در کار خودش موفقیت به دست بیاره. ویژگی هایی برای انسان های مسئولیت پذیر معمولا ذکر میشه، از جمله اینکه این افراد نسبت به دیگران قابل اعتماد ترند. معمولا کسانی که مسئولیت پذیری مناسبی دارند، ما به راحتی میتونیم به اونها تکیه کنیم و به گفتار اونها و رفتار اونها اعتماد بیشتری میتونیم داشته باشیم. دومین ویژگی بارز این افراد مسئله جبران خطا هاست. به هر حال هر انسانی ممکنه در کارش دچار اشتباه و خطا بشه. معمولا انسان مسئولیت پذیر خطاش رو میپذیره و در جهت جبران اشتباهاتش گام برمیداره. ویژگی سوم مهمی که یک انسان مسئولیت پذیر میتونه داشته باشه بحث این است که او اجازه ارزیابی کارهاش رو به دیگران میده. یعنی چون این افرادی ترسی از این مسئله ندارن که کار اونها مورد مداقه قرار بگیره، مورد سنجش قرار بگیره و دیگران روی کار اونها نظر تخصصی و علمی داشته باشن. ویژگی بارز دیگر این افراد این است که از مسئولیت پذیری افراطی خودداری میکنن. چون مسئولیت پذیری افراطی نوعی اختلال و نوعی دیسوردر محسوب میشه و افراد مسئولیت پذیر این مسئله رو به خوبی میشناسند، باش آگاهی دارند و در مقابل اون معمولا قد قیام میکنن. بنابراین اگر کسانی مسئولیت پذیری افراطی دارند، اینها رو ما تحت عنوان افرادی که مهارت مسئولیت پذیری دارند ازشون یاد نمی کنیم و در این دسته جاشون نمیدیم. ویژگی بارز دیگری که افراد مسئولیت پذیر دارند این است که کارهاشون رو به تعویق نمیندازند. یعنی طبق یک برنامه مشخص معمولا در زمان و مکان مناسب کارشون رو انجام میدن و برای انجام کارها اولویت بندی دارند و همچنین سنجه و مقیاس مشخص و روشن.
صحبت‌های جناب دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس تقدیم شما شد، اما منتخب برنامه‌هایی که امروز از رادیو سلامت تقدیم شما خواهد شد. 8:15 دقیقه برنامه پاسخگو تقدیم شما خواهد شد. خونه زندگی رو ساعت 10:30 دقیقه میشنویم با موضوع چگونه برخوردی سالم و بدور از آسیب های ناشی از نادیده گرفتن با افراد داشته باشم. و موضوع برنامه نیم نگاه امروز که ساعت 12 تقدیم شما میشه، نظام بیمه در برنامه های رئیس جمهور آینده است. خیلی متشکرم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با تقدیم سلام و صلوات به پیشگاه امام هشتم شیعیان حضرت علی ابن موسی رضا با شما خداحافظی میکنم.
حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة راكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
حرمت خيلي خوشگلا.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من پروین برمکی، نخستین بخش